بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى صحبه وقال تلميذه في كتاب التحسين نحن اذا قلنا كذا موجودون فلسنا نعني به الوجود الان بل يجب أن يتخصص كل موجود بوجود خاص والوجود إما أن يتخصص بفصول فيكون الوجود المطلق على هذا الوجه جلسة أو يكون الوجود العام من لوازم معان خاصة بها يسير الشيء موجودا وقال فيه أيضا كل موجود ذي ماهية فله ماهية فيها صفة بها صارت موجودة وتلك الصفة حقيقتها أنها وجبت همان گونه که عبارتهای صریح و محکم جناب ابن سینا در تبیین متشابهات کلام او مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت‌های صریح بهمنیار نیز در تفهیم متشابهات سخن او مفید خواهد بود چون کلمات بزرگان رو که اساتین فن هستند اگر متشابهاتی در کلمات اونها دیده می شود باید به محکمات کلماتشون برگرد و محمل صحیح آن رو تبیین کرد اگرچه در کلمات ابن سینا بهمنیار و مانند اینها متشابهاتی است که ممکن است کسی توهم کند اینها قائل به اعتباریت و انتزاعی بودن معنای وجودند اما کلمات محکم از آنها فراوان نقل شده که این حرف را که وجود اصیل است رو تبیین کردن ازا مروسد رو متعلق این هم فرمایشات متشابه آنها را به کلمات محکمشون برمیگردانند و تبیین این که اینها قائل به اصالت وجود بوده عبارت دیگر بهمنیار که دال بر اصالت وجود است این است که ایشون نقل شده ازشون نحنو ازا قلنا کذا موجودون وقتی که ما میگیم این موجود است حالا این زمین این آسمان این فلک این ملک این شریف کذا موجودون فلسنا نعنی بهی الوجود العام منظور ما این اون وجود عام نیست اون وجود عام رعای آن در ذهن است وقتی که میگیم کذا موجودون که نمیخواییم اون شیعی که در ذهن است بگیم این موجود است میخوایم اون تخصص یافتش تعین یافتش این وجود خارجی متشخص رو بیان کنیم فلسنا نعنی بهی الوجود الان بل یجب ان یتخصص کل موجود به وجود خاص ضروری است که اینی که در خارجه اینی که تخصص یافته این منظور ماست و هر وجودی در خارج حتما تخصص یافته، تشخص یافته، خاص شده، از معنای عام ذهنی خارج شده. حالا به چه چیز وجود تخصص پیدا میکنن؟ این وجود عام در خارج به چه چیز تعین پیدا میکنند؟ ایشون میفرمایند به نوع قضیه منفصله حقیقیه بیان میکنند، به طوری که اگر قسم اول باطل بود، قسم دوم حتما باید صحیح بوده باشد. و آن این که حالا این که بل یجب و انیت خصص کل موجود به وجود خاص ول وجوده، به صورت قضیه منفصله حقیقیه، اما انیت خصص به فصول که وجود تخصص پیدا بکنه به فصول، فیکون الوجود یعنی اون وجود مطلق عام علی هذا الوجه جنسن برای او، معنای جنسی بوده باشد، همونطوری که معنای جنسی حیوان مثلا با فصولی مثل انسان و مانند اون تخصص پیدا می کند، تشخص پیدا می کند، اون معنای جنسی در خارج تحقق پیدا می کند، اینجا هم بگیم اون وجود مطلق الوجود، اون وجود عام معنای جنسی دارد که به وسیله فصولی این باید اون جنس در خارج تحقق پیدا کنه. خب اینا که قبلا گفتیم باطل دیگه، اینجور که نیست، برای اینکه اون الوجودی که ما میخواییم بگیم تخصص پیدا میکنه، در خواهی تعیان پیدا میکنه، اون یک معنای عامیست که واجب و ممکن و همه را شامل میشود، و اونجایی معنای جنسیست که به وسیله فصول در خارج تحقق پیدا میکنه که ماهیت باشه، جنس و فصل باشه. اما اون وجود واجبی که منزه از ماهیت هست، اونجا که این حرف بیاده نمیشه. پس قبلا هم خوندیم که این معنا باطل، این که ما بگیم اون معنای جنسی میشود به وسیله فصول تخصص و تعیین پیدا کند، این باطل. خب حالا چون قضیه منفصله حقیقی است، اولی که باطل شد دومی حتما باید درست باشه. دوم چیه؟ او یکون الوجود العام من لوازم معان، این معان الان یعنی چیه؟ یعنی حقایق، ماهیات موجوده. او یکون الوجود العام من لوازم معان خاصه که بها، یعنی به این معانی خاص، معانی خاصه یسیر و شی موجودن که به وسیله این ماهیات موجوده است که اون در خارج یسیر و شی موجودن، موجودن خارجیان متعینا، همون حرفی گفتیم اینا به وسیله اون موضوعشون هست، وسیله اون ماهیاتشون هست در خارج تحقق پیدا میکنه، و ماهیات هم که دیگه در ذهن ما هست، اون ماهیاتی که اینا رو تخصص میده ماهیت موجوده است، ماهیت به شرط شیء، که نه ماهیت لا به شرط و نه ماهیت به شرط لا، که اینا بس معلوم بشه. خب حالا این فرمایششون، و فرمایش بعدیشونم این است که و قال فیه ایزن، یعنی در تحصیل فرمایش دیگر برمنیار این است که، یعنی از اون فرمایشی که عبارت ایشون دال بر اصالت وجودی ایشون هست، و قال فیه ایزن کل موجود زی ماهیتن، هر وجودی که دارای ماهیت است، یعنی وجود امکانی، کل موجود زی ماهیت فله ماهیت خواهد پیدا کرده. اون ماهیت متصف به صفتی است. کل موجود زی ماهیت فله ماهیت که فیها اون ماهیت صفتون که بها اون صفت سارت اون ماهیت موجودتن. هر وجودی که دارای ماهیت است ماهیت آن متصف به صفتی است که حقیقت آن صفت همان وجود بالغیر است. فله ماهیتون که فیها فی الماهیه صفتون که بها به وسیله اون صفت سارت ماهیت موجودتن. و تلک صفتو حقیقتوها انها وجبت که حقیقت اون صفت همون وجوب بلغیروز. خب این هم فرمایش دیگریشون روی همین اصول روی همین حرفای معلوم و مشخص. حالا جناب ایشون مرحوم صدر المتعلیم اینجا بفرماین اقول که حرفی از ابن سینا نقل میکنند و اون رو معنا میکنند. همونطور که عرض کردیم عبارتهای صریح و محکم ابن سینا در تبیین متشابهات کلام او مورد استفاده قرار میگیره و این حرفا الان در این حد نقطه‌ای که حالا جنگ جسارت نداشته باشه خوب ملاحظه می‌فرمایید. کتاب اسفار اولین کتاب فلسفه درسی فلسفه که نیست. به یک معنا عالی ترین کتاب درسی فلسفه این که گاهی عرض می شود، یعنی گاهی که خیلی به صورت اصرار خیلی جدی و ما مقرر عرض کردیم که قبل از اسفار اون کتاب های دیگه که باید خونده بشه، اون بدایه نهایه اشارات منطق درست، چون بدون منطق اصلا فلسفه نمیشه، چون که بدون اصول فقه نمیشه. علت این نیست صرفا مثلا یه حرفایی که حالا اینها باید خونده بشه، حالا کسی میگه من نخوندم به نخوندم مباحثی که تو اسفار مطرح است. الان ملاحظه میفرمایید بحث اصالت وجود با اینکه فصل قبل به عنوان فصل بود بحث اصالت وجود فصل قبل بود، الان بحث اصالت وجود توی فصل نیست. اما مباحث اسفار یک مباحثی حالا بعضی تعبیر میکنن در هم بر هم، ولی ما تعبیر رو نمی کنیم. یک چیزیست که در هر فصل در هر جا مباحث لازم اونجا مطرح میشه ولو قبل مطرح شده باشه. حالا اینکه بگیم حتما تمام مباحث اصالت وجود در یک جا آمده باشه، نه، این یک روش کاریه، یک کتاب بزرگ فلسفی است که میبینیم مباحث باید اینجور هضم بشه، اینا ملکه میشه، هی حرفش زده میشه به عبارتهای گوناگون به براهین گوناگون. و مباحث و مطالب اسفار غیر از بدایه و نهایه است. مبادی تصوری فلسفه باید تو بدایه حل بشه. اینکه وجود چیست، ماهیت چیست، عروض چیست، اینها مباحث تو بدایه باید حل میشه. تو نهایه اون مبادی تصدیقی به اندازه لازم در اونجا مطرح میشه. اما تو اسفار اینجا جای ترجمه عبارت نیست. خب اگرچه ترجمه عبارت هم باید بشه، مسئله عبارت در آورده بشه، در اسفار جای اوج مباحث فلسفی است. اینجا این نیست که حالا بگیم که این مرجع ضمیر اونجا به کجا برگردانده شد یا نشد. اینجا اوج مباحث علمی کتابه، یعنی فرمایش مرحوم صدر المتعالی که الان جوجه داریم میخونیم این مسبوقه به اون بحث ها. یا وقتی ابن عدد استاد آقای جوادی سلام الله کسی ازشون خواست که ما در درس اسفار شما شرکت کنیم، چون فرمود شرط شرکت در درس اسفار این است که نهایه رو به راحتی و خوبی تدریس بکنیم. یعنی کسی میتونه اسفار بکنه که نهایه رو بتونه تدریس بکنه، نه اینکه تو اسفار تازه رو مبادی تصوریه وضع فلسفه هنوز آدم مشکل داشته باشه. خب این کار میخواد گذشته از اون مسبوق بودن هم مباحث، مطالعه، مباحثه، کار کردن. خب بیا من خودم میگم این درس اسفاری میریم، اگه کار نداشتیم میریم، کار نداشتیم میریم. خب این درست نیست. این که بگه حالا اگه کار نداشتیم میریم، اگه کار داشتیم کار داریم میریم، حالا کار داریم میریم. خب حالا کسی اگر متعهد شده، چون این دو طرفه است، یعنی این مبارزات دو طرفه است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدود رضوان الله، ایشون گاهی فرمود آن شما خیال میکنی که ما اول صبح عبادش کردیم برنج شده اون بریم بیانش هستیم؟ ایشون فرمود ما 18 مرتبه کفایه درس دادیم، الان من تا یک ساعت و نیم مطالعه نکنم اینا نمیام. خب این طرف اینی بد بوده باشه، ما باعث بد بوده باشه، کار بد بوده باشه. واقع مطلب این که عرض کردم گاهی بعد سوالا مطلب میشه که آدم خیلی دلش میگیره، افسردگی به آدم دست میده، یعنی یه جور کنده و یه ناامیدی به آدم دست میده. بعد که میخواد بره برای مطالعه میبینه خیلی دلش نمیکشه بره. خب حالا این مباحث مهم اسفار، حالا این کتاب ها، این مطالعه، این برد بعد مثلا سوالاتی مطرح بشه که آدم بینه خب این چی شد؟ این جمعه جسارت نداشته باشین و خلاصه دیگه حرف می آورد و باد برف می آورد دیگه. شرکه وقت شرکه شما رو نگیریم که عبارت هم خونده بشه. بله سوال خیلی خوبه، باید سوال شد، باید بحث بشه، باید اینا کار روش بشه، هر تنگیده باید بری جلو، اما نه انتظار ترجمه حوبه حوبه که خب سعی است که عبارت همینجور بلغور نره. اما خلاصه اسفار کار این جمعه صدر المتعالی این عقول و در اون نسخه‌ای که قدیمیست به خط شریف ایشون یه عنوانی دارن. خب این عنوان ها خیلی کار میرسه، خوبه، منتها تو این چاپ ها تو این استنساخ های بعدی اینا رو نیاوردن. فرمایش ایشون به عنوان این است، اون نسخه‌ای که کسی عدد استادتشون در پاورقی آوردن ولی بعد از نسخه ها اینا خوبه باشه. قبل از اول و عنوانشون این است که توجیه و کلام شیخ الى غیر ما هو المشهور لدی جمهور، توجیه و کلام شیخ الى غیر ما هو المشهور لدی جمهور. یعنی حرف ابن سینا را که جمهور طور دیگه توجیه کردن و مشهوره، میخوام بگیم که اینو توجیه کنیم. این را عقوب ولا یقرن نکه قوله فی ما بعد. حالا اون عبارتی که بعد از اون از جناب ابن سینا نقل شده، این عبارت شما را بول نزنه، یعنی عبارت را توجه داشته باشید که متشابهات را باید به محکمات برگردوند. بله؟ نه ابن سینا، چون عرض کردم نه این اصلا توجیه فرمایشی که تو
ازباب اولا تو پاورمی ترسیده ترسید شده حرف برمانی
بله اون توجیه کلام شیخی که از عبارت خود مرحوم صدر المتعلیم به عنوان عنوان اینجا هست یعنی شیخ چون این توجیه کلام شیخ بله حالا این تو تفسیرم میبینیم ولی اینجا الان اصلا عبارتی چون شیخ رو دارن توجیه میکنن از اول و یعنی کلام بهمنیار در وسط کد همونطوری که عبارت های سری شیخ رو ایشون متشابهات به محکمات برگرداندن کلام بهمنیار هم همینطور حالا ایشون عبارت لذا ایشون در آخر هم میگوین که و ما اکثر ما زلت اقدام المتأخرین حیث حمل و حاضر عبارات و امثالها الموروثت من الشیخ رئیس و اطرافهی و اتباعه. حالا این فرمایششون هم از کلامه ایشون را من اطرابه و اتباعه کلام بهمنیار را شامل میشه ولی اون عنوان صدر المتعلمین و نوع فرمایشاتشون اینه که کلام ابن سینا باشه. حالا چون خود از تحصیل هم خود از تحصیل و مباحث مشربیه این دو کتاب یک نوع تقریر شفاست منطقه به دو سلیقه هم از تحصیل خلاصه شفاست به یک نوعی تقریب شده هم باعث مشرقیه فخر رازی. حالا اینکه این مطلب رو در بهمنیار در از تحصیل هم به یه عبارتی از شفا آورده باشه این استفاد نداره.
این
قسمت
به تحصیل اصل مرد تحصیل نیست
بله
تو باور روزم میدارد یا نشه بعد میگه احتمال که
بله به این نوع یقینش بیشتره. حالا عبارت سیاق کلمات صدر المتعلمینی که حرف شیخه حالا تو تحصیل که تو متن بنای نیست تو پاورقی که یقینا اون از متن شفا یا اینکه عبارت ابن سیناست به یه نوعی بهمنیار تو تحصیل مثلا اون را خواستن توجیه کنن. خب اذا قلنا وجود و کذا فانما نعنی بهی موجودیت هو این که میگیم وجود و کذا همونطوری که کذا موجودون تو عبارت بالا داشتیم وجود و کذا خب منظور فانما نعنی بهی موجودیت و کلام اصلا بالا داشتیم کذا موجودون فلسنا نعنی بهی الموجود الان دیگه الان همشون اینجا میفرمایند که وقتی که میگیم وجود و کذا منظور ما این است که بهی موجودیت تهو این موجودیت تهو اون جای لرزشگاهی است که اینها از عبارت ابن سینا خواستن بگن که مشکل پیدا کرده و از همین جایشون اصالت الماهوی است. موجودیته او یعنی اون معنای مصدری گرفتن همونطوری که ایشون شرح میکنن ولو کان الوجودو یعنی ولو کان الوجود که اگر موجودیت نباشه اون معنای عام باشه ولو کان الوجود ما این اون مفهوم عامی که ما بهی یسیر و شیف الاعیان اون مفهوم عام، اون موجودیت، یعنی شی که در خارج تحقق پیدا می کند، این مفهوم عام، این موجودیت از او انتظار می شود. ولو کان الوجود و ما بهی یسیر و شیف الایان، جواب لکان اون وجود یحتاج و الى وجود آخره و یتسلسل. خب اگر اینجور بوده باشه، ما میگیم وجود و کذا منظور اون موجودیت و موجودیتی است که دیگه به این معنای مصدری که بخواد اون وجود عام باشه، فعل وجودی وجودون اینا پیش نیاد. فعلاً از وجود و نفس و سیرورت شی، نه ما بهی یسیر شی، نه الوجود و نفس و سیرورت شی که کانه تامه است، کانه تامه است و مفاد علیت بسیده. کان شی، این یسیر و شی، ای کینونت و شی، بودن شی، نه ثبوت و شی ان لشی ان. فاذن الوجود و نفس و سیرورت شی فی الاعیان. خب حالا این فرمایش ایشون که ممکنه بعضی ها از این عبارت مثلا حالا گول بخورن بگن که این جور عبارت معنای دیگری ازش فهمیده بشه، ایشون فرمود فان مراده من الموجودیت، که ایشون گفت فانما نعنی به موجودیته لیس معنی العامل انتزاعی المصدری اللازم للوجودات الخاصه، منظورشون الموجود نیست اون معنای عام، بل المراد منها صرف الوجود، این موجودیت، این اون صرف الوجود، صرف الوجودی که الذی موجودیته به نفسه است، مفاد تامه کانه تامه است. و حال اون که موجودیت الماهیت بهی، موجودیت ماهیت به اون صرف الوجود است، که این خودش تبیین اصالت وجود دیگه، موجودیت ماهیت به اوست، لا به امر آخر غیر حقیقت الوجود که اون تسلسل پیش بیاد، لا به امر آخر موجودیت او به امر دیگری باشد غیر حقیقت وجود بهی، یعنی به اون امر آخر تسیر و موجودیت ماهیت موجودت، اینجور نیست، موجودیت ماهیت به صرف وجود است، صرف وجودی که موجودیت او به نفس است، ثبوت و شیء است. فعبر ابن سینا عنه از اون صرف الوجود، ایشون چی تعبیر کرد؟ به نفس سیرورت شیف الاعیان و عن ذلک الامر الاخر آخر المفروض، یعنی و عبر ابن سینا ایشون از صرف الوجود تعبیر کرد به نفس سیرورت شیف، و از امر آخر مفروض تعبیر کرد به چی؟ ما بهی یسیر و شیف الاعیان لی یتلا امه اجزاه و کلامهی سابقن و لاغقن. خب با این کلام قبل و بعد او با هم دیگه ملتهم میشه، با هم دیگه بدون منافات میشه. خب و ما اکثر ما زلت اقدام المتأخرین حیث حملو، اینهایی که قدمشون لرزید، لغزش پیدا کردن، البته متأخرین، قدما که اصلا مثلا براشون معلوم بود اصلا این جهت ها رو اونها مشخص بوده. برای متأخرین که در همون بحث فصل قبل عرض کردیم، اول کسی که این شبه رو در ذهنش آمد شیخ اشراق بود دیگه، چون قبلن کسی اصلا متعرض این حرف نشده بودن، مثلا روشن بود. و ما اکثر ما زلت اقدام المتأخرین، یعنی از شبه شیخ اشراق به این بر، برای این است که اینا حیثا حملو، این عبارت ابن سینا را حمل کردن، حیثا حملو علا اعتباریت الوجود، چرا حاضر عبارت و امثال این عبارتی که به ارث رسیده از ابن سینا و اطراب و اطبای او، حمل کردن علا اعتباریت الوجود، اعتباریت وجود خارجی، و ان لا فرد له فی المافیات سوى القصد، هم کردن که وجود خارجی اعتباری است، در خارج وجود فرد ندارد، و ان لا فرد له فی المافیات سوى القصد، در خارج وجود فرد ندارد مگر همین که میگیم این ماهیت هست، اون ماهیت هست که ما در فارسی میگیم هست، در عربی میگه موجودون، هادا موجودون، ذات موجودون، همین فقط هستش، همین حسست ها، ولی در خارج اون که تحقق داره ماهیت هست. کلام ابن سینا رو بر این مطلب هم کردن که این متأخرین فقط حرفوا الکلمه عن مواضعها، این کلام ابن سینا رو تعریف کردن از اونچه که بوده به یک معنای دیگه، و عمده چیزی که برای اونها رهزن شده در اینجا همین عبارت هایی است، نظیر این که گفت وجود و کذا و انما نعنی به موجودیته و مانند اینها را، اینو اینجوری هم کردن. پس بنابراین کلام اساتین فن و بزرگان را که متشابهاتی در عبارت اونها دیده می شود، نباید فقط همون متشابهات را گرفت، بلکه این متشابهات را باید به محکمات کلماتشون برگردان. در فقه همین جوره، در اصول همین جوره، در فلسفه همین جوره، در تفسیر همین، در کل علوم همین جوره، که همه اینها ببینیم که خود آیات قرآن هم همین جوره. تا یه جا گفتن که ید الله، زود نباید این کلمه ید را گرفت و همونجا این را برد و قائل به مجسمه شد، یا اگر جایی گفته شد نفختو، زود نبر این کلمه نفخ را آورد و گفت که هر جا نفخ هست باید دهانی باشه، بادی باشه، چطور و چطور، و این حرف را برد در اونجا. این متشابهات الفاظ را باید به محکمات لیسه که مثل شاید برگردون و مانندون. خب حالا جناب صدر المتعالی رضوان الله علیه، خب در اینجا با اینکه در فصل‌های قبل بحث اصالت وجود پیش آمد، ایشون اینجا اشاره‌ای به سرگذشت خودشون دارند که ما ابتدا همینجور اصالت بر ماهیت رو فکر می‌کردیم، چون ایشون در محضر بزرگان مثل مرحوم سید بودن، که سید میردامان، خب ایشون اصالت الماهوی بودن، خب در شاگردی مثل ایشون ابتدا اینجور میقافه میکردیم، ابتدای امر، اوائل امر. خب این ابتدای امر خورده نمیشه بر اینها گرفت. یه وقتی خدمت شما عرض کردیم یکی از این آقایان هست دوستان ما، ایشون بعد از خواب چند سال از حوزه رفته بودن جایی کاری و مسئولیتی شده، بعد وقت ما بهش رسیدیم گفتن آقا شما تو این مدت که این جای فراغتی برای شما حاصل شده که آقا شما اسباب کنید، اشارات کنید، چه این آقایونی که اصالت ماهیت رو اینا یک دلیل. البته ما در مقامی که چه کتابونه اصلا در صدر این بودیم، خیلی خودمون کار کرده بودیم که یه دلیل آدم از اینا پیدا کنه که بشه روش یه خود رو فکر کنه که آره یه دلیلی باشه. چون تا حالا گفت شبه دیگه، شبه که دیگه شبه هست. بهشون گفتیم شما یه دلیلی از این آقایون پیدا کردین در این باره؟ ایشون خیلی تعجب کرد این سوال ما. خب سوال ما طلبگی بود، اونجا مجلس مسئولیتی بود، حالا آقا عنوان اون چه و چطور و حالا امامت اون نمیدونم ولایت و حکومت اون و قربت و دیگه اینا تو پشت سر هم پیدا میشه برای ایتا. گفت نه کاری هم مشکل داشتید. خب ما خدمت این آقایان اصلا همین عزیزانمون خدمت اینا ما درس خوندیم، خدمت آیت الله حسن زاده ما اسفار خوندیم، آیت الله جوادی اسفار خوندیم، اینا گفت اصالت وجود خب و وسط وجود. خب اگه ما فلو کسی که درس میخوندیم گفت اصالت ماهیت خب و وسط ما، نه اصلا دنبال این نبودیم. خب این یعنی هنوز ابتدای را دیگه، این که ایشو میفهمم در ابتدای را خب ما اینجور بودیم، بعدن هدایت الهی شامل حال ما شد و این بحث اصالت وجود رو خدا ما را هدایت کرد و پذیرفتیم و دیدیم و این شد یکی از ستونهای محکم حکمت متعالیه. چون حکمت متعالیه چند تا ستون اساسی دارد که اون قله رفیع معارف حکمت متعالیه رو اون سوارست، یکی اصالت وجود است، یکی تشکیل وجود است، یکی اشتداد وجود است و اینها. حالا ایشون اینا رو می فرمان که عبارت رو فردا می کنیم. الحمدلله.